توصیه های اخلاقی قرآن کریم با کدام رویکرد فرا اخلاقی سازگاره؟ اصلا آیا درسته که رویکردهای اخلاق نظری رو بر قرآن تطبیق بدیم؟ قراره توی این جلسه درباره این پرسش ها گفتگو کنیم. به نام خدا. این سومین جلسه از سلسله گفتگوهای رمضانی با اساتید حوزه اخلاقه که به میزبانی خانه اخلاق و حول محور اخلاق و قرآن تدارک دیده شده و در تاریخ 9 اردیبهشت 1400 برگزار شد. ویژه برنامه آیه در آینه در ماه مبارک رمضان سال 1442 برگزار میشه که در هر جلسه حجت الاسلام و المسلمین میثم غلامی با اساتید حوزه اخلاق گفتگو میکنه. در این جلسه ما میزبان آقای دکتر محسن جوادی هستیم و با ایشون درباره اوصاف اخلاقی قرآن از دریچه فرا اخلاق گفتگو میکنیم. محسن جوادی اخلاق پژوه، مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم. ایشون در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا شد. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد.
ساعتی خدمت ایشون هستیم با یه بحث که یه ذره عنوانش برای خود ما هم یه ذره غریبه، اوصاف اخلاقی قرآن از دریچه فرا اخلاق. سعی کردیم یه بحث خوب و مفید و یه مقداری شاید مثلا فنی رو داشته باشیم. بحث قبلی ما یه مقداری عام‌تر بود. آرزوام خدمت شما که امروز خدمت آقای دکتر محسن جوادی هستین. الان هم لایو شدن آقای دکتر جوادی، من خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. لطف زیادی کردن که تو این ایام مبارک معمولا خیلی آدم حوصله به قولی بحثای علمی نداره روزا آدم خیلی، ولی آقای دکتر جوادی لطف کردن و همچنین اساتید دیگه. این سومین برنامه ماست. خیلی مقدم خدمت ایشون و بقیه عزیزانی که الان لایو هستن. عرض میکنم همچنین رفقایی که بعداً صدای ما رو یا تصویر ما رو میبینن و میشنون. آقای دکتر خدمت شما هستیم، خیلی مقدم داشته باشید، بعد من به قولی وارد بحث میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات برای شما و همه شنوندگان و بینندگان این برنامه رو دارم. تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون در خانه اخلاق به جوهان جوان که یه همچین فرصتی رو فراهم کردید که بنده هم بتونم در خدمتتون باشم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محسن جوادی. واقعتش هم آشنا هستن برای دوستانی که تو بحث اخلاق کار میکنن و هم خیلی هم به ما لطف داشتن تو این سال‌ها تو مجموعه خانه اخلاق پژوهان جوان تو برنامه‌های متعددی از مجموعه ما شرکت داشتن، کلاس داشتن چند سالی اینجا به صورت مرتب، اخلاق نیکوماخوس به قولی چند سالی توی مجموعه ما ایشون مدخوانی می‌کردن و دیگه خیلی نیاز به معرفی ندارن دکتر جوادی، ولی خب عزیزانی که نمی‌دونن ایشون هیئت به قولی علمی دانشگاه قم هستن و تو بحث فلسفه اخلاق هم جزو قدیمی های این بحث و معمرین این بحث شناخته میشن. انشاءالله امروز بحث خوبی و خدمت ایشون داشته باشیم. اوصاف اخلاقی قرآن از دریچه فرا اخلاق. خود بحث فرا اخلاق عزیزانی که مطالعه کرده باشن میدونن یه مقداری بحثاش فنی تره نسبت به بقیه بحثای اخلاقی، ولی حالا ما سعی داریم از دریچه قرآن به یه بحث فرا اخلاقی بپردازیم و حالا از آقای دکتر هم تقاضا داریم که بحثو یه جوری بگن که به قول اون فیلسوف برای مادر بزرگها قابل فهم باشه. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم. آقای دکتر خدمت شما هستیم. ما معمول رویمون این شکلی که 20-25 دقیقه خدمت اساتید هستیم با ارائه بحثشون، بعد من هم کامنت ها رو باز میکنم که عزیزان علاقمند نکاتشون رو بگن، هم خودم یه سری سوالا رو هم یادداشت میکنم، هم قبلا یادداشت کردم حول محور بحثتون، انشالله اونا رو به گفتگو میذاریم. اگه وسط بحثم حالا نکته یه وقتی مثلا یه اسمی بود که معلوم نبود یا مشخص نبود، من تبیینی یه وقتی یه سوالی میکنم، ولی انشالله بحث گفتگومون بعد از اون میسته خواهد. متشکرم. خدمت شما هستم. آقای دکتر جواد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در 20 دقیقه و نیم ساعت اینا دیگه باید خیلی گزینشی فقط فهرست مثلا اشاره‌ای صحبت کرد. خب همه بحث‌های فرا اخلاق هم طبیعتاً نمیشه در این چند دقیقه مطرح کرد. فقط یه مسئله رو ما دنبال می‌کنیم. مسئله خاصی رو دنبال می‌کنیم. ابتدا هم بگم خیلی‌ها گلایه دارن از اینکه در حوزه فرا اخلاق قرآنی کار جدی صورت نگرفته و حقم دارن. یعنی به خصوص در طول تاریخ وقتی شما نگاه میکنید تأملات اخلاقی در مورد مبانی اخلاق در قرآن که حالا امروز بهش میگن فرا اخلاق خیلی کمه. کسایی مثل عبدالله دراز که خودش واقعا یکی از پیشگامان چنین پژوهش‌هایی در مقدمه کتابش گلایه میکنه و تعجب میکنه که چرا مثلا به رغم این همه تو کارهایی که تو حوزه های دیگه صورت گرفته ولی در حوزه اخلاق در قرآن کار کمتر شده. البته این روزها یعنی در دوران معاصر یه مقدار کارهای بیشتری صورت گرفته که دیگه الان فرصت نیست من اشاره کنم و خیلی دوستان میدونن. این چیزی که مسئله مطرح امروز بنده از میخوام اینجا طرح کنم این استش که آیا میشه از تأمل در خود آیات قرآن بدون اینکه خیلی بحثای فلسفی و بیرونی رو داشته باشیم همون مسئله‌ای که معروف به مسئله اوصیف رو براش یه راه حلی پیدا کنیم. یعنی از خود تأمل در آیات قرآن یعنی شواهد قرآنی رو پیدا کنیم ببینیم که مثلا این شواهد به کدوم طرف ترجیح دارن یعنی رجحان میدن نظر قرآنی رو. خود قرآن که بحث فرا اخلاقی نداره که بگی که مسئله اینه دلایلش اینن مثلا علیهش این بحث ها وجود داره اینجوری که نیست. ما باید در واقع استنباط کنیم برداشت کنیم ببینیم که با چه چیزی سازگاری داره. این مسئله ماست. در اونم مشکل یا موردی که من الان دنبال میکنم فقط بحث در واقع ذاتی بودن یا رئالیسم مثلا اخلاقیه که میخوایم ببینیم آیا شواهدی از قرآن وجود داره که تأیید کنه این نظر رو که ارزش‌های اخلاقی بدون این که وابسته باشن به فرامین الهی یعنی بدون این که ارزششون رو از فرامین الهی بگیرن مقدم بر فرمان الهی ارزش‌های واقعیه و به اصطلاح اعتبارشون و اصالتشون و اون بچه‌ارزشیشون رو از خود فرمان الهی نمیگیرن. این مسئله هستش. میخوایم این شواهدی رو در قرآن مطرح کنیم که چنین نظری رو ترجیح میده و مورد قبول قرآن مثلا این تلقی رو ایجاد میکنه که مورد قبول قرآن کریم هستش. بنابراین من خیلی ورود نمی کنم به دلایل بیرونی مثلا رئالیسم اخلاقی یا حتی بحث من معرفت اخلاقی نیست. این نیست که آیا مثلا ما میتونیم اخلاق رو بشناسیم یا نه، چون بعضی ها ممکنه بگن که مسئله اینه که ما میخوایم ببینیم که آیا میتونیم بدون شریعت بشناسیم یا نه. الان بحث من این نیست، یعنی بحث ما معرفت شناسی اخلاق هم نیست. در خود کلام اسلامی هم این دو تا بحث رو جدا کرده بودن، یه بحث به اسم حسن و قبح ذاتی و الهی بود، یه بحث به اسم حسن و قبح عقلی و شرعی. یعنی این دو تا بس جدا بود، دعوای عقلی و شرعی بودن غیر از دعوای ذاتی و الهی بودن بود. مسئله ما الان بحث اینه که حسن و قبح ذاتیه یا الهیه. من خودم توجه دارم که اگر مثلا ما بگیم حسن و قبح الهی نیست، وابسته به امر الهی نیست، یعنی نظریه امر الهی رو بذاریم کنار، این طرف خیلی دعوا هست که ذاتی یعنی چی. مثلا الان وارد اون دعوا هم نمیشیم که مثلا ذاتی به معنای اینه که یک واقعیت در واقع وجودیه، اونجور که مثلا رئالیستای خیلی سفت و سخت میگن یه واقعیت اخلاقی وجودی داریم یا نه. مثلا این معناش اینه که وجوه و اعتباراتی به قول معتزله که قدیم میگفتن هست که ما از روی اون برداشت عقلی میکنیم این کار خوبه یا بده، این کار باید و نباید. من الان وارد این دعوا هم نمیشم، خیلی مشخصا مسئله رو روشن میکنم که فقط رو اون تمرکز داشته باشیم. مسئله ما اینه که آیا از شواهد قرآنی، آیات قرآنی میتونیم متنهایی رو یا آیه هایی رو پیدا کنیم که به ما اینجوری جهت میده، یعنی مسیر فکری ما رو اینجوری میبره جلو که بگیم که گویا قرآن یه جور رئالیسم اخلاقی رو و در واقع مقابله با والنتاریزم رو، اراده گرایی رو میپذیره. این مسئله ماست، شواهد متنیه. و البته مطمئنم که همه دوستان میدونن که اشاعره اتفاقا که خودشون رو متنگرا میدونن بیشتر به متنهایی استناد میکنن که اون طرف قضیه رو نشون میده، والنتاریزم رو نشون میده. مثلا میگن ببینید آیاتی هست که میگه که خداوند در هر چیزی قادره یا خداوند از در مورد هیچ چیزی سوال نمیشه. خب اینا مثلا گرا میدن به آدم که والنتاریزمه، چون که ارزش ها و در واقع اون وجوه هنجاری عالم هم مثل بقیه وجوه هستی از خود خدا شکل میگیره و پیدا میشه. این استنادها رو به آیات حاکمیت مطلق خداوند، قادریت مطلق خداوند، به اینها ارجاع میدن که الان اینا باز موضوع بحث من نیست چون که فرصتی نیست. من میخوام یک مواردی رو که میشه بعدن فهرستشون رو فقط اشاره کنم، یه توضیح کوتاهی بدم که دوستانی که میخوان مثلا کار کنن به اسم شواهد اخلاقی، شواهد متنی مثلا رئالیسم اخلاقی در قرآن، میتونن از این آیات استفاده کنن و بپرورونن. جا داره که من واقعا یه تقدیری از یکی از کسانی که پیشگام تو این بحث بود، آقای جورج فورانی داشته باشم و متأسفانه این مقالهش رو سرچ میکردم دیدم ترجمه شده، یعنی مقاله خیلی خوبی داره به اسم پیشفرض‌های اخلاقی Ethical Presuppositions of the Quran. پیشفرض‌های اخلاقی یعنی همون فرا اخلاق قرآنی، که مقاله خیلی خوبیه. عمدتاً این نکاتی که من میگم از اینه. البته دوستان دیگری هم مقاله نوشتن و کار کردن، ولی خب این یکی از مهمترینشونه و پیشگام این قضیه هستش. پس من به آیاتی استناد میکنم یا اشاره میکنم که در اونها یه جور تأمل در اونها به ما نشون میده که بدون که اصلا کاری به بحثای فلسفی داشته باشم، به ما نشون میده که باید حق با اونایی باشه که حسن قبح ذاتی رو میگن، یعنی حق از لحاظ متن قرآنی در این آیات. البته باید اون آیاتی رو که اشاعره بهش استناد میکنن نفی کنیم، یعنی نفی کنیم، نه آیه رو نفی کنیم، یعنی تفسیر همسوی با این بدیم، مشکل داریم اونجا. ولی در هر صورت اینجا من به این آیات اشاره میکنم برای اینکه خب اقتضای ماه رمضان هم هست و بنا هم بود که بحث اینا در قرآنی باشه، بیشتر تو این حول هوش صحبت میکنم و نه بحثای خیلی دیگری رو. خب به نظر میاد در بعضی آیات خیلی روشنه این قضیه که باید ملتزم بشیم به یه جور رأی غیر والنتاریستی، غیر اراده گرایانه، غیر نظریه امر الهی، و یعنی همون مثلا حسن و قبح ذاتی، باز با همه اختلافی که ممکنه تو حسن و قبح ذاتی باشه، الان وارد این نمیشم، یعنی فقط سربسته میگم حسن و قبح ذاتی، اما چجور حسن و قبح ذاتی اون باید بعدن در موردش صحبت بشه. یه آیاتی وجود دارن که مثلا فرض کنید از واژه ظلم استفاده در اون خیلی استفاده شده. خب ظلم یه مفهوم در واقع متعارفی توی اون زمان که قرآن کریم نازل شد در میان مردم عرب داشته، بالاخره میفهمیدن ظلم یعنی چی، و معمولا هم ظلم رو به معنای ضرر میگرفتن. حالا یا ضرری که باش خطای اخلاقی هم هست در عرف اون زمان جهان اسلام، یا نه ضرری که همین جوریه. مثلا فرض کنید در کد قرآن کریم هم گاهی وقتا ضرر هست، ولی ممکنه که مفهوم خطای اخلاقی نباشه. مثلا میگیم و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ظلم به نفس یعنی چی؟ ظلم به نفس لزوما ممکنه که خطای اخلاقی نباشه. یظلمون انفسهم یعنی انفسهم یظلمون، یعنی به خودشون ضرر میزنن، خدا به اینا ضرری نمیزنه. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون دارن به خودشون ضرر میزنن. مفهوم ظلم گاهی به همین معنای ضرر رسوندنه، گاهی وقتا نه، ضرریه که درش بی‌انصافی هست، خطا هست، یعنی در واقع ضرریه که نباید انجام بشه، ضرریه که زشتی اخلاقی داره. مثلا اینم باز یه جور کاربرد در ظلمه، معانی مختلفی هم در اون زمان داشته. حرف اونایی که میخوان به این آیاتی که درش واژه ظلم استفاده شده استناد کنن این هستش که اگر ما ظلم رو به معنای همون متعارف اون زمان نگیریم، فهم اینجور آیه ها خیلی سخت میشه. یعنی چی؟ اگر ما بگیم ظلم یعنی اون چیزی که خلاف خداونده، چون والنتاریست ها اینجور میگن دیگه، میگن عدل یعنی اون چیزی که خدا بهش امر میکنه، یعنی امر خداست که عدل رو درست میکنه، و طبیعتا مخالفت با امر خدا ظلم رو درست میکنه، یعنی ظلم یعنی مخالفت با امر خدا. اگر یه همچین معنایی رو درباره ظلم ما در این آیات بخوایم پیاده کنیم، این آیات خیلی معناشون سخت و عجیب و غریب میشه. مثلا همین الان این آیه رو نگاه کنید، ولی کلن درجاتون مما عملو، هر کس بر حسب اون کاری که تو این دنیا میکنه درجه ای داره، منزلتی داره، جایگاهی پیدا میکنه تو نظام هستی، ولی یوبفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون. خدا کار کسی رو کم نمیذاره نتیجه شو، ولی یوبفی هم اعمال هم کارشون رو به بهشون برمیگردونه، یعنی ثمرشو برمیگردونه. و هم لا یظلم، و به اینها ظلم نمیشه تو این فرایند. خب حالا شما بگید ظلم یعنی مخالفت با فرمان خدا، یعنی چی و هم لا یظلم؟ اگر اون ظلم رو به معنی همون ضرر رسوندن و کم گذاشتن و اینایی که در عرف همون زمانی که این آیات با مردم اون زمان داره صحبت میکنه نگیرید، یعنی اون معنا رو نگیرید، این آیه یعنی چی مثلا؟ ولی کلن درجاتون من معامل ولی و بقی هم اعمال هم و هم لا یظلمون. لا یظلمون یعنی چی؟ به خصوص وقتی که ظلم به معنای مجهولیش به کار میره، یعنی صیغه مجهولی به کار میره، خیلی سخت معنا کردنش برگردونه. یا مثلا در همون جایی که ولکن کانو انفسهم یظلمون، ظلم یعنی مخالفت با خدا. یعنی چی کانو انفسهم یظلمون؟ یعنی چی به نفسشون ظلم میکردن؟ معناش چی میشه؟ معناش اصلا باید خیلی معنای بعیدی، نمیگم اصلا نمیشه معنا کرد، میخوام بگم خیلی معنای سختی ازش در میاد. یعنی باید اینجوری بگید، بگید خدا در مورد خدا آدم یه چیزایی گفته بود، کانو انفسهم یظلمون، یعنی اینها در مورد بحثای نفسانیشون با خدا مخالفت کردن. خب خیلی معنای آیه رو از اون سلا، یعنی سلیس بودن بیرون میبره. یا مثلا در مورد مفهوم قسطم همینطور میگم، من خیلی نمیخوام ورود کنم چون دیگه 20 دقیقه فکر کنم 10-8 دقیقش هم گذشت، خیلی نمیخوام صحبت مفصلی بکنم، فقط میخوام سرفصل رو اشاره.
حالا زمان داریم دکتر، من فقط کلیت گفتم، ولی زمان هر چقدر شما بحثش بشه ما زمان داریم.
نه خب بالاخره یه زمان مشخصی رو شما تو برنامه‌تون دارید، منم رعایت میکنم. یا مثلا پس بنابراین مفهوم ظلم یکی از مفاهیم کلیدیه که ما باید آیاتش رو جمع کنیم ببینیم مجموعه این آیات به ما چه برداشتی از مفهوم ظلم میده. آیا یه مفهوم پیشینی از شریعت، یعنی قبل از شریعت معلوم بوده ظلم چیه مثلا، و معلوم بوده اعتبارش و زشتیش مثلا، اینا اگر باشه خب معلوم میشه که پس همون اسلوب ذاتی رو باید بگیم، یعنی والنتاریسم رو باید کنار بذاریم. به نظر میاد یه همچه چیزیه، یعنی خدا وقتی در این آیات از کلمه ظلم استفاده میکنه به نظر میاد همون برداشت متعارف مردم رو داره به کار میگیره و همون اعتبار و ارزشی رو که مردم بهش میدادن داره به کار میبره. یا مثلا اینجا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نگاه کنید مفهوم قسط رو که حالا یه جور مقابل ظلمه، اصلا آیه یه جوریه که گویا ارسال رسول با بینات، مثلا با اون آیات بینات و روشنی که در قرآن اینا هست، اینا تازه برای اینه که به قسط برسن، لیقوم الناس بالقسط، نه اینکه قسط خود اینا، اینها در واقع مسیر مقدمه قسطن. پس قسط یه چیزیه که مردم میفهمیدن، قسط یه چیزیه که عرف میفهمیده و خدا هم داره همونو میگه، میگه شما که قسط رو میفهمید چیه، قسط که ضد ظلمه، من این آیات و شریعت رو آوردم که به اون برسید، ارسال کردم که به اون برسید. باز یه مفهوم پیشینی از قسط رو در واقع تو این آیه میبینیم و در کل هدف بعثت و تشریع هم این شده. یا مثلا باز حالا من یکی دو دقیقه برمیگردم به تحلیل اینا، فقط دارم فعلا آیات رو میخونم که بعدا دوستانی که میخوان روشون کار کنن بیشتر کار کنن. و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، ترازو رو به قسط بیارید، یعنی کم نذارید. الان شما اینو اگه مثلا بگید قسط یعنی نمیدونم امر خداوند اینا، خب آیه چجور برمیاد؟ یعنی در مورد در ترازو گذاشتن و وزن گذاشتن امر خدا رو مثلا رعایت کنید، قسط اونیه که خدا گفته. آیا این معنای مفهوم عرفی و رایجی از این آیه هست یا نه قسط رو مردم میفهمیدن؟ خدا تاکید میکنه میگه که کم نذارید قسط رو، یعنی حق یک کسی رو پایمال نکنید. اینا مفهومی هستن که باز پیشینن، ولا تخسروا المیزان، ترازو رو کم نذارید. اینا نشون میده که اینا مفاهیمی هستن که شناخته بودن. پس یکی ظلم میتونیم روش کار کنیم، یکی بحث در واقع قسط. در مورد عدل داستان خیلی عجیبتره، یعنی در آیه‌ای در قرآن کریم آیات زیادی، من نمونه میگم شما مشتقات عدل رو نگاه کنید، شاید مثلا به ده ها بیست بیشتر از شاید مواردی که الان من اینجا اشاره میکنم حتما بهش برمیخورید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر. خدا به عدل امر میکنه، نه اینکه امر خدا عدل درست میکنه. امر بالعدل یعنی یه عدلی هست که شما میفهمید. این داره این آیه رو اگر غیر از این معنا کنید اصلا یه بی‌معنا میشه، یعنی حالا بعضی هم میگن توتولوژی میشه، بعضی هم میگن بی‌معنا میشه. اگه بگیم که ان الله امر یامر بالعدل، یعنی بله، یعنی مثلا امر خدا عدل رو درست میکنه. خب یعنی چی ان الله یامر بالعدل؟ نه یه بالعدل مسئله ای نداره که خود خدا هر چی بگه میشه عدل. نه، خود خدا داره میگه منم با معیار عدل امر میکنم و احسان و ایتاء اینها که شما میدونید کارهای خوبی هن، من دارم به اینا امر میکنم. و ینها عن الفحشا، از فحشا که مثلا کار زشتیه که شما میدونید زشتیشو، من دارم نهی میکنم. ولی جالب تر از اونو نگاه کنید، ول منکر، منکرم همینطور، ول بغی، همه اینا اینن. بعد عبارت میگه یعظکم لعلکم تذکرون. اصلا حرف من وعظه، موعظه است. خیلی ها میگن لغت وعظ غیر از تعلیمه حتی، یعنی من نمیخوام مثلا به شما چیزی رو یاد بدم، من به شما میخوام تذکر بدم، لعلکم تذکرون، یه چیزایی هست که خودتون میدونید، حالا با فطرتتون میدونید، با عقلتون میدونید، اینا واقعیتایی هست که هستن و شما تازه اطلاع هم ازشون دارید. کار من تذکر دادن و کار من مثلا وعظه. خب این آیه واقعا اگر شما عدل رو به معنای والنتاریستی بگیرید، یعنی بگید تازه خدا اون چیزی که میگه عدل میشه، این خیلی سخت میشه و نوعی بی‌معنایی درش پیدا میشه. یا مثلا در آیه دیگری و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیها آباءنا، وقتی کار بدی انجام میدن میگن اما سنت گذشته رو داریم، والله امرنا بها، میگم خدا به ما گفته بود اینجوری. این آیه رو نگاه کنید، عجیبه. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، اینا رو به حساب خدا نذارید، اینا خدا این حرفایی که شما میگید و امر نکرده. پس یعنی یه ملاکایی وجود داره، واقعیتایی وجود داره که امر خدا بر اساس اونه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، ببینید خیلی ذیل آیه جالبه، نمیگه بهشون که شما چه حق دارید در مورد خدا اصلا صحبت کنید، اینو نمیگه، یعنی قبول میکنه که اینا حق دارن در مورد خدا داوری کنن، ولی میگه اشتباه داوری میکنید در مورد خدا. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، چرا وقتی که نمیدونید اول برید یاد بگیرید ببینید که خیر چیه، فاحشه چیه مثلا. بعد اینا مثلا باز یه نکات قابل تعاملی هن که میشه روشون جدی بحث کرد. یا مثلا در مورد مفهوم بر که همون بر رو بر رو اینا، شاید نمیدونم چه بله 32 بار مشتقات بر، ابرار و تبرون و تبرو و اینها در قرآن کریم به کار رفته و خیلی از مفسرین قرآن کریم میگن لغت بر در اصل دو تا معنا داره، یعنی بر و بر رو اینا یکی هن، برم یعنی ساحل مثلا، میگن بر یعنی اخلاص و در واقع صدق و اینها، و یکی هم به معنی گشودگی و فراخ و اینها. تازه به ساحل هم میگن، بهش میگن بر به خاطر اینکه اون بسته بودن دریا را نداره، فراخه و اینها مثلا، درسته؟ خب مفهوم بر رو شما نگاه کنید ببینید قرآن باش چجوری تعامل میکنه. در سوره بقره هست آیه 44، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، به کی میگه؟ به بنی اسرائیل یا به کسانی که اصلا شاید دینی نیستن؟ به مردم عمومی خطاب میکنه، میگه شما به مردم میگید که برید دنبال بر، ولی خودتون کارو نمیکنید. نمیگه شما حق نداری بری بگی بهشون بر، اینو نفی نمیکنه، میگه شما حق داری بهشون بگی. مشکل اینه که چرا به اونا میگی ولی خودت انجام نمیدی، نه مشکل اینه که شما چرا از بر صحبت میکنید، بر رو من باید روشن کنم. اینجوری نمیگه، میگه تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، درسته؟ پس این خودش یک مضمون باز ریالیستی رو نشون میده. ریالیزم، باز گفتم من دعوای ریالیزم رو توجه دارم و چندین برداشت و کانستراکتیویست هم رو بعضی هم میگن ریالیست هم، این چیزا رو الان کاری ندارم، میخوام بگم والنتاریستی اینجوری که اشعری رو اینا میگن نیست، یعنی این رو میخوام بگم. بله من قبول دارم این همین جای نکته رو بگم، ببینید همه اینا معناش این نیستش که خداوند هیچ کاری نمیتونه راجع به مفهوم قسط بکنه، راجع به مفهوم عدل بکنه، راجع به مفهوم بر بکنه، اینو من ادعا نمیکنم. خداوند میتونه تصحیح کنه برداشت مردم از این مفاهیم. حرف من اینه که این مفاهیم به لحاظ مفهومی و ارزشی یه بار پیشینی دارن، یه چیزی رو میرسونن و خدا در خیلی جاها همینو پذیرفته، یه جاهایی هم اصلاحش کرده. مثلا در مورد همین بر در یه آیه دیگری میبینیم به اونا میگه که اشتباه میکنید، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، این کارهای شکلی و نمادین و این که مثلا قبله رو اینجوری بکنم اونجوری بکنم، اینا به خودی خود برونیکی نیست. البته ممکنه از اون جهت که اطاعت امر خداوند و اینها هست برونیکی باشه، ولی کار سوری و نمادین و اینا به خودی خود بر نیست. این اشتباه نشه تو ذهنتون، داره مردم رو تصحیح میکنه، اینجور نگاه های تصحیحی هست. ولکن البر من آمن بالله و بر بر یعنی ایمان درش هست، بر یعنی آتل مال علا حبهی زبل قربا، اینا برن یعنی محتوا باید داشته باشه، یعنی مضمون باید داشته باشه، مثلا کار ایمان داشته باشه، عمل صالح بکنه. و عجیبه بر توش بعد از ایمان اینها آتل مال علا حبهی زبل قربا، از جانت بکنی، از اون علوهات بکنی و پول رو بدی به اینون و یتاما و المساکین. اینم باز یه جور در واقع شاهد هست. فکر میکنم یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم اینم بگم و تمام کنم.
زمانی تو دارید ولی اگه هر جور خود مصلاح
میدونید دو سه دقیقه نه، چون میخوام بیشتر گفتگو هم صورت بگیره یه دو سه دقیقه بیشتر مزاحم میشه. یا مثلا شما باز یه جور آیات دیگه، من فقط اشاره میکنم به این همچین آیاتی که میتونه ما واقعا حق با به نظرم کسانی مثل دراز اینا، البته من نمیگم مجموعه تأملات اخلاقی ما در طول تاریخ بی ارتباط بوده با قرآن، ولی اونجور که مثلا ما تو آیات الاحکام و اینجور چیزا ورود کردیم، منطقش روشن کردیم، اصول فقه درست کردیم، واقعا تو آیات الاخلاق ورود نکردیم. حالا احادیث اخلاق که مشکل اضافه تری هم داره اونجا، چون سند و اینا هم شل شده، یعنی خیلی دقت نکردیم. حالا در آیات الاخلاق قرآن سند مشکل نداره، ولی مضامین و اینا اونجا فکر کنم علاوه بر محتوای احادیث اخلاقی، خب بحث سند و اینا هم هست که خیلی اشکال ایجاد کرده. شاید مثلا بعضی گفتن تسامح در ادله سنن، حالا برداشته اشتباهی از اینجور مضامین هست، منظور از تسامح در ادله سنن هم این نیست که اینا میگن، ولی اینجوری درست شده و اشکالای زیادی پیدا شده. خب پس بنابراین عرضبنده این بود که میتونیم یه همچنان یکی دوتا آیه دیگه هم سریع بگم و بعد جمعش کنم. مثلا شما در خیلی آیات میبینید که خداوند مثلا میگه که ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو درست دوست داره. خب اگه مقسط یعنی اونی که هرچی خدا میگه انجام میده، چه معنایی داره ان الله یحب المقسطین؟ گفتن داره، هر کس همین کار رو میکنه دیگه، درسته؟ یعنی دارید شما اطلاعی از خدا میدید. وقتی شما اطلاع از خدا میدید که این مقسطین کاره به این ندارن که هرچی خدا میگه مثلا اون انجام بده، مفهوم مستقل و منحازی داره، یعنی کسانی هن که حق کسی رو پایمال نمی کنن. خدا اینجور آدم ها رو دوست داره و بنابراین شما دارید در مورد خدا یه محتوای اخلاقی، همین وصف اخلاقی در مورد خدا میگید و این خیلی نکته مهمیه و آیات زیادی که در این هست. یه باز آیات دیگه‌ای که مفهوم عرف درشون هست، مثلا خذ العفو و امر بالعرف، به خداوند میگه که خذ العفو، مردمو ببخش، مثلا بخشش پیشه کن، و امر بالعرف. بالعرف یعنی چی؟ یعنی کار پسندیده رو امر کن. امر به کار پسندیده یعنی چی؟ یعنی امر به همون چیزی که خدا گفته. همه اینا منظور اینه یا عرف معناش این نیست؟ عرف معناش پسندیده بودن در نزد مردمه، منکرم یعنی ناپسند بودن در نزد مردمه و این مورد تاییده. پس مردم میفهمن خوب و بد یعنی چی؟ یعنی خوب و بد یه واقعیتیه که مردم میتونن درک کنن. من الان از جهت هستی شناسیش بحث میکنم، نه برگردم و یکی دو دقیقه جمع بندی کنم. هر کدوم از این آیات شاید مثلا کارهای زیادی بخواد در موردشون صورت بگیره. یه مقاله هم آقای دکتر پاکتچی دیدم در مورد همین حسن و قبح عقلی در قرآن کریم دارن که یه آیات دیگه هم آورده. من بعضی از اونها رو به نظرم جای تأمل داره و نمیخوام ورود کنم، فقط خواستم بگم اگه دوستانی میخوان نگاه کنن میتونن اونجا هم نگاه کنن و مواردی رو ببینن و همینطور آثار دیگه. خلاصه یه بحث بنده این هستش که ما میباید در مورد فرا اخلاق در قرآن اندیشه جدی تری داشته باشیم. کوتاهی کردیم، یکی از بهترین کارها که نقش پیشگامی داره با مفاهیم جدید نگذشته، کار آقای هورانیه در کتاب ریزن اند ترادیشن و عقل و وحی یا عقل و سنت و این مقاله همین که در اونجا بود. کارهای دیگه هم صورت گرفته، مضامین کتاب های مثل اخلاق در قرآن، مبادی اخلاق که بعضیاشون مراجع اخیر هم نوشتن، یعنی از علما و معاصرین هم، مثلا اخلاق در قرآن هست توی طول مصباح آقای سایی طول مکارم شیرازی، مبادی اخلاق در قرآن آقای از سایی طول جوادی آمولی، این کتاب هم هستن که بحث کردن، ولی به نظر من هنوز جای تأمل زیادی داره. ما باید در خود مضامین قرآنی بدونیم که از بیرون خیلی پیش فرض بگیریم، نگاه کنیم ببینیم که مثلا چه برداشتایی میشه کرد. مجموعه برداشتی که بنده از با آیات قرآنی وقتی میخونم در با این مفاهیمی که اشاره کردم و بیشتر از اینا، فقط همین چند نمونه رو عرض کردم تا دوستان نگاه کنن و تأمل کنن، این هستش که یه جور حسن و قبح ذاتی، بحثم الان حسن و قبح عقلی نیست، اون یه بحث دیگه ای باید راجع به اونم بحث کرد. حسن و قبح ذاتی رو در قرآن کریم باید بپذیریم، یعنی بر اساس نظام اخلاقی قرآن. آیاتی هم هستن که یه جور خلاف اینو نشون میدن، باید اونا رو بتونیم تفسیر درستی کنیم. اون آیات یه بخششون همین بحثایی هستن که مثل حاکمیت مطلق و قدرت مطلقن. یه آیاتی هم هستن مثل داستان حضرت ابراهیم و اینا که در قرآن خیلی اندکن، ولی در کتابهای مقدس ادیان دیگه شاید یک کاری فیلیپ کوین کرده، جمع کرده اون شواهد علیه اگینس در واقع رئالیسم رو، یعنی همین اونایی که به دفاع از اشعریگری هم رو شرط جمع کرده، که البته اشعریگری در مسیحیت همون اوکامی و اینها بهش میگن، والنتاریزم رو جمع کرده و کار خوبیه. کسایی هم باید در قرآن ببینن که اینا رو باید جواب بدن و فکر میکنم دوست دقیقم از وقت گذشت من در خدمت.
متشکرم خیلی
دیگه این زمان کوتاهی مقدار آدمو محدود میکنه و نمیتونه خیلی بپردازه.
حالا اختزایی خورده این چیزاست، این پلتفرما این شکلیه که
شاید نمیذاره آدم خیلی صحبت بی خود بکنه دیگه جمعش.
نه خیلی استفاده کردم آقای، خیلی متشکرم. هم دوستانی به من سوالاتی دادن، هم آرزان خدمت شما که یک دو تا نکته خودم به ذهنم میرسه. یه فقط سوال اولی که بر من به وجود اومد اینه که شما تمرکزتون رو صفاتی بود که یه سری مقدمات باید براش طی بشه تا به اون صفت برسیم. از این طبیعتا نتیجه آدم میگیره که به قولی این صفت وجود داشته قبل و خدا داره مسیری رو طراحی میکنه و مثلا میاد به مخاطب معرفی میکنه که به اون صفته برسه. اون وقت یه صفاتی هم تو قرآن هست که اینجوری نیست، یعنی مثلا فرض کنید والله شکور علیم یا مثلا هو رزاق و ذو القوه المتین، این صفاتی که اینجوری که در واقع مثلا میگن هو العزیز الحکیم یا مثلا کفا بربک هادیا و نصیرا، این صفات آیاتی که اینجوری هستن که خدا رو مجسم در اون صفت تصویر کردن، ما چجوری میتونیم تصویر کنیم با این توضیحی که شما دادید؟
ببینید دو تا بحث رو از هم جدا باید بکنیم. یه بحث سر اوصاف اخلاقی خداوند در قرآن کریم، بحث من این نبود که شما الان دارید تحت اون رو باید بحثاشو فکر میکنم دیدم آقای دکتر لگن هوزن هم یه ورودی به این قضیه جلسه اولتون داشتن که خب به هر حال خیلی قابل استفاده. اون بحث مفصلیه که ما چه معنایی باید از اوصاف اخلاقی در خداوند بکنیم. مثلا شاید ارسطو از قدیم میگفته که اصلا اوصاف اخلاقی رو نباید به خدا نسبت بدیم، چون میگفته که مثلا چه معنا داره که بگیم خدا شجاعته، چون ایشون اوصاف اخلاقی رو مربوط به جنگ میل و نمیدونم عقل و اینا میدونسته، یعنی در واقع مربوط به عالم انسانی میدونسته نه مربوط. یا حتی در بعضی از فیلسوفان مسلمان مثلا اینکه ما مفهوم عدل رو به خدا نسبت بدیم و بگیم خدا خودش عادله، غیر از اینی که یعمر بالعدل مثلا، اینا رو خیلی قبول نداشتن. پس بنابراین بحث شما یه بحثی که فکر میکنم زمان خیلی زیادی میخواد که ما بگیم مثلا شکر در مورد خدا چیه، نمیدونم
تناقض با اون حرف شما نداره.
ولی نه من بحثم مثلا صفات خدا نبود، من بحثم صفاتی بود که در میان ما انسانها وجود داره و خدا از اینها به همون معنایی که ما داریم استفاده میکنه، یعنی فهم ما رو تأیید میکنه و راهی غیر از این ما نداریم که اینجوری آیه رو بفهمیم، یعنی در واقع همون برداشت منو از ظلم. حالا گفتم ممکنه تصحیح کنه مصادیقشو در مورد بر و در مورد ظلم و اینها، این هر کاری ندارم، ولی معنا و مفهومی رو که رئالیستیه و ما قبول داریم، رئالیستی باز به این معنا که گفتم یعنی والنتاریستی نیست، اما ممکنه که در مورد توضیحش اختلافاتی فیلسوفان داشته باشن، ولی فهم عرفی یه جور اینی که بالاخره اینا واقعیت هم دیگه، اخلاق در عرف مردم واقعا ادیان مختلف همه جا اینجوری بوده که حالا نگذاریم از حرفای جدیدی که اخیراً بعضی میزنن، نمیدونم اخلاق برمیگرده به امیال و از این چیزا، یعنی از امیال اینا میگیرن، ولی اخلاق همیشه یه حالت معمولا با کف نفس و تهذیب نفس و اینا با هم ارتباط داشت، یعنی اخلاق خیلی وقتا با میل من سازگار نبود، واقعیتی بیرونی بود که خودشو بر من حاکم میکرد و من اونو رعایت میکردم، سخت بود، کف نفس بود و از این چیزا. مکینتایر یه جور حرف خیلی جالبی میزنه، میگه از وقتی که تلقی واقع گرایانه به این معنا از اخلاق از جامعه رفت، اخلاق هم تا یه حدی آسیب دید، یعنی اخلاق همیشه با تهذیب و کف نفس و یه چیزی معتبر و محترم از بیرون، نه اینکه حالا هرچی من میخوام ببینم چی میخوام اینجا. بنابراین عرض من به اینه که موضوعی که شما میگید یه بحث خوبیه، ولی کارهای خوبی هم در موردش شده که حتی من خودم یادم هست که از دانشجویان عزیز ما در آقای دودو دانشگاه تهران خدا بنده ام راهنماشون بودم، اوصاف اخلاقی قرآن رو کار میکرد خدا بنده. الان اون بحث نیستش.
یه نکته دیگه آیتو، توی مقالات متعدد یه آیاتی برشمرده شده که حسن قبح ذاتی و نسبت به صفات و به قولی آیات قرآن میاد میگه، یه بخش
کمی الان هم موضوع بحث من بود دیگه.
آره. یه بخش هم حسن قبح شرعی رو میگه. الان شما دفاعتون این بود که من به این درست متوجه شدم که دفاعتون حسن قبح ذاتی بود، یا نمیشه مثلا چیزی نظریه‌ای داد که بچه جمع بین این دوتا باشه؟
آخه این دوتا با هم سازگاری ندارن، همون با امای و صفروه دیگه. یا شما باید بگید که چیزی رو خدا امر میکنه چون خوبه در مرحله قبل و امر خدا تابع خوبیت اونه، تابع ملاکای واقعی اونه و الزام واقعی اونه، یا برعکسش رو باید بگی چیزی وجود نداره و الزام و خوب از ناحیه خدا. خیلی دوتا با هم سازگاری ندارن. درست
منم از حسن قبح ذاتی رو میگن
ذاتی رو دفاع میکنم. البته حسن قبح شرعی عرض کردم شواهد متنی هم داره، اونام هر دو به قرآن استناد میکنن. گفتم اونام شواهدی دارن، مهمترین شواهدشون همون آیاتی هم که میگن که اگر اینجوری بگید که مثلا حسن قبح و ارزش ها واقعیان، خب مثلا خدا اگه یه خواست عوض کنه چی؟ مثلا حاکمیت خدا و قدرت مطلق خدا. شبیه همین حتی بعضی تو منطقه هم میگن، میگن دو 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 علاوه دو چهار هم باز دست خداست مثلا. برای این نگاه وجود داره و از متن، من بحث فلسفیش کاری ندارم، از متن میخوان استفاده کنن شواهدی وجود داره. یا مثلا همون داستان حضرت ابراهیم میگن ببینید مگه همه نمیگن کشتن بده؟ خدا میگه کشتن بچه خوبه. خب این یعنی خلاف این. بنابراین پس ما باید جوری تفسیر کنیم که برگردیم به والنتاریز حسن قبح شرعی. اینا رو قبول دارم هست و مد، اما این شواهدی که من از این طرف میخواستم، چون معمولا بیشتر وقتی صحبت میکنن در بحثای حسن قبح به شواهد متنی به نفع اشاعره اشاره میکنن، همین که شما اشاره کردید. و البته حتی بعضی جاها واقعا سخته، مثلا در همین
سخته
مثلا در همین مفهوم ظلم که من این طرفش رو تایید کردم و گفتم حسن قبح ذاتی رو نشون میده، بعضی آیات سخته که شما حسن قبح ذاتی ازش معنا کنید. مثلا فرض کنید که فلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به آدم و حوا میگه که نزدیک این درخت نشید که اگه بشید ظالم میشید. یعنی چی؟ خب سخته که بگید که اینجا بیشتر میخوره که ظالم، یعنی چون با من حرف من مخالفت کردید و الا نزدیک این درخت شدن که چه ملاک واقعی مثلا وجود داره که بلا تقربا هذه الشجره، این درخت من نزدیک این شواهد هست. پس بنابراین درست فهمیدید، من میخواستم بگم شواهد متنی وجود داره که به نفع حسن قبح ذاتیه. درست شد؟ من رو اینا تمرکز کردم و بدون که توضیح بدم فقط گفتم این آیات میشه ازش بحثش فنیه، یعنی باید خیلی ورود کرد و ممکنه کسایی مثلا گفتگو داره مثلا داشتم، یا مثلا همین آقای پاکتچی رو دیدم که در مورد آیه‌ای که یامرون یقتلون الانبیاء والذین یامرون بالقسط، یا آیه‌ای هست که میگه که مثلا بنی اسرائیل انبیا رو میکشتن، غیر از انبیا کیا رو میکشتن؟ کسانی رو هم میکشتن که غیر از انبیا کسانی رو هم میکشتن که یامرون بالقسط، یعنی انبیا رو غیر از عطف کرده به یامرون بالقسط. پس یه کسایی هستن که کاری به انبیا نداره ولی میتونن یه امور رو نبیدن. مثلا ایشون میگه اینم باز یه جور دلالت بر همین حسن قبح باقی میکرد که یه مقدار به نظرم قابل تحمله. عرض درست فهمیدید؟ عرض منده شواهد متنی به نفع حسن قبح ذاتیه، بدونی که رد فعلا اشاعره رو بکنم چون شواهد متنی اونا هم باید بررسی بشه، سبک سنگین بشه، ولی بیشتر تاکید من میکنم.
آیتو هم کامنت های زیادی رو فعلا گذاشتن، خیلی از شما تشکر کردن و
ما ارادتمند همه دوستان هستیم و دیگه اون چیزی که فقط در این که مشارکتی تو این برنامه
داشتیم. منم چند تا از سوالاشون
روزای خوبی برای درس و بحث نده.
آره تو این دوران کروناییه دیگه، خیلی طبیعی. فقط آیتو من چند تا از کامنت ها رو میخونم از سوالایی که برگزیدتشون، حالا همه شو شاید نشه خون. آقای لگن حاضر هم توی بحث ما الان هستن، ایشون پرسیدن که تفاوت بین مکروه و حرام ذاتی است، اینو پرسیدن از شما، حالا میخواید الان پاسخ بدید اگه مرتبط بحث
ما خدمت آقای دکتر لگن حاضر شاگردی کردیم دیگه، اینم از باب اینکه بدونن که خوب شاگردی کردیم یا نه شاید سوال کردن. یعنی این تفاوت برمیگرده به همون نگاهی که به مثلا فرض کنید در آدامز و اینا وجود داره بین خوبی و الزام، یعنی مفاهیم ارزشی خالی و یا مفاهیم مثلا درست و نادرست الزام. خب حرام از جنس مفاهیم الزامیه، یعنی در واقع تفاوت داره قطعا با مکروه. ما اونتا تفاوتشون دو جور میشه تفسیر بشه. یه تفاوت رو اونجور که آدامز و اینا تفسیر میکنن، یعنی در واقع میگن که حتما تو حرام باید امر و نهی باشه، چون مفهوم حرام شبیه مفاهیم الزامی و در واقع obligation هست، و بنابراین یه مفهوم اجتماعی و این هاست، همونطور که خود دوستان هم اطلاع دارن. یه تفسیر اینجوریه، یعنی یه نوع تفاوت ماهوی بین امر مکروه و امر حرام. مکروه فقط یعنی زشتی، میتونه مثلا واقعی حساب بشه به معنای رئالیسمی، ولی حرام حتما باید مفهوم والنتاریستی داشته باشه، کسانی مثل آدامز. ولی اون تفسیری که متکلمان شیعی و متکلمان معتزلی داشتن، تفاوت مکروه و حرام رو فقط در تفاوت اون زشتی میدونستن، یعنی نه در هویت اجتماعی مثلا حرام، و بگن که حتما اینجا باید والنتاریستی باشه. و نگاهشون به حرام و مکروه نگاه درجه‌ای بوده، و همینطور به خوب و مثلا درست و اینها. خوب با باید تفاوتش فقط در درجه هستش، درجه وقتی زیاد میشه در یه حد میشه که مثلا این نگاه اونا بوده، اما یا قابل دفاع هست یا نه، مشکلاتی که آدامز و اینا مطرح میکنن چجور باید جواب بدیم. به نظرم فرمایش ایشون درست، یعنی مناظره به این هستش که بگن که ممکنه بعضیا یک تفاوت ماهوی واقعی رو بین حرام و مکروه باید بپذیرن، و این با این توضیحاتی که من دادم سازگار نیست. یعنی من بیشتر رفتم رو حسن و قبح مثلا، اما آقای دکتر میخوام بگن که اگر ما بریم توی حرام و مثلا واجب و اینا، شاید به این راحتی نتونیم از آیات قرآن رئالیسم رو در بیاریم. درست.
یه نکته دیگه، حالا چون اومد الان به نسبت بین همین آقای جورج هورانی و کارهایی که کردن و رابرت مریو آدامز، نسبتش کامل تباینه، یعنی این طرف دفاع از اشعری میکنه، اون طرف دفاع از مثلا روی کرده یه ذاتی.
بله، آقای هورانی خیلی فیلسوف اخلاق نیست راستش، اصلا ایشون مفسر و اصلا تو تاریخ نه تو تاریخ فلسفه و اینا کار کردن، کار خیلی ارزشمندی کردن. من حدود 50 60 سال جلوتر از آدامز اینا این بحثا رو نوشتم، خیلی پیشه، درست شد. من فقط خواستم احترام به این که واقعا ایشون توجه کرده به این بحثا و زنده کرده این بحثا رو، دو سه تا که کارش، یعنی هم این بحث و هم بحث مثلا معتزله و شهودگرایی اینا رو دنبال کرده و این سنت گذشته ما رو یه مقدار بروز کرده، یعنی با زبان امروزی مثلا همون حرفای راس رو، مثلا دیوید راس رو تطبیق کرده و گفته که مثلا اینا همون شبیه حرفایی هستند که مثلا فرض کنید که معتزله میزنن. حالا ممکنه در برداشتش اشکالاتی داشته باشه، کاری ندارم، ولی ورود به این قضیه واقعا نوآورانه بوده. بنابراین درسته، بله، ایشون میخواد دفاع کنه از دیدگاهی مثل معتزله و مفهوم خطا و اینها را، همین قرآنی بگی که همه اینا میتونن عقلانی باشن، همه اینا میتونن واقعی باشن، در حالی که آدامز همونطور که اشاره کردید یه جور اشعریگری مادریت و معتدلی رو دنبال میکنه و در مورد مفهوم باید و نباید والنتاریسته، یعنی میگه که اشعری هست اینجوری، یعنی در مورد باید و نباید میگه که حتما باید ناظر به مخالفت و مثلا موافقت با خداوند، یعنی درست و نادرست رو به اطاعت و اسیان برمیگردونه. بنابراین هورانی باش مقابله، ولی هورانی خیلی ابتدایی نسبت به این بحث، هم فیلسوف اخلاق نیست اونجور که آدامزه، اصلا دغدغش هم این نیست. اون میخواد یه طرح بحثی بکنه که بگه که خیلی از سنت خودمون نسبت بهش بیمهری نکنید، خیلی هایی که مثلا این حرفای جدید میزنن سنت مسیحیت رو ورود کردن درش،
با اولیه توی معتزله قرار میگیره، درسته؟
بله.
بعد یه سوال دیگه هم آقای دکتر کردن، اینکه شما این بحثی که الان کردید بیشتر ناظر به قرآن بوده و صفاتی که تو قرآن ازش بوده. شاید مثالی توی متون مقدس دیگه هم هست روی این موضوع هم تمرکز
کردید؟ خیلی کردن. من اتفاقا دیشب داشتم یه مقاله‌ای می‌خوندم، الان اسمش یادم رفت که از کیه، حدود 30-40 صفحه در مورد ریشه های مفهوم بر در بایبل و اینها، در تورات و اینها، حتی لغتش و حتی مفهومش در آورده بود آیاتش رو. بله همه اینا هست، یعنی تقریبا یعنی کسی بخواد کار فنی بکنه میتونه همینا رو، گفتم مثلا فیلیپ کوین اون طرفش رو در آورده، آیاتی که به نفع اشاره، حتما کسایی هم هستن که آیاتی که به نفع رئالیسم در آوردن، که از جمله همین مطلبی که گفتم که ریشه های مفهوم بر در ادیان دیگه مثلا.
درست. یه سوال دیگه کردن که برخی
میگن، من جوابای کوتاه میدم،
بیشتر مشکل ندارم، برخی میگن در خصوص برخی از صفات خدا باید قائل به رئالیسم بشیم و مثلا معنای حکمت و عشق ورز بودن خدا رو به معنای مستقل از دین بفهمیم، ولی در برخی دیگه از معانی وابسته به امر الهی بمانیم. چنین کاری ممکنه. بعد ارجاع دادن به اینکه گنسلر، هری گنسلر اومده مثلا همچین تلاشی کرده، اینو چه جواب میتونیم بهش بدیم؟
یکم این سخته از دو تا نظر
تفصیل
بشه، یه مقدار دشواره و به نظر میاد که خیلی از جاهایی که آدم احساس میکنه نمیتونه یه تفسیر مثلا رئالیستی ازش داشته باشه، اگر مثلا فرض کنید همین داستان حضرت ابراهیم مثلا که خب در قرآن کریم هست، در متون قدیمی مقدس هم هست و اینها، آدم احساس میکنه که سخته مثلا یه جور رئالیسم رو بپذیری. ولی وقتی با حتی آیات دیگه، حتی نمیخواد بحث عقلی که بخوای تعبیل و اینا بکنی، حتی با آیات دیگه آدم میسنجه، خب همین خدایی که تو ماجرای ابراهیم مثلا قتل فرزند و اینجور داره قهرمان ایمان میگه، در آیات دیگه چطور به ما میگه که قتل کسی نکن، اگه بکشید کسی رو مثلا؟ خب آدم با سیاق خود قرآن هم باید ببینه، وقتی میبینه مجبور میشه یه مقدار بازنگری کنه تو این فهم دیگه، یعنی این رو با آیات دیگه معنا کنه. من فکر میکنم حالا الان خاطرم نیست دقیقا حرف گنسلر که مثلا کدوم آیات اینا رو، چون ذهنم الان یاری نمیده که بخوام مرور بکنم ببینم کدوم آیات مثلا یا کدوم صفات، ولی خود من به نظرم میاد ما بتونیم یک رأی واحد و یک نظریه منسجمی رو داشته باشیم، راحت‌تر میتونیم مواردی رو هم که مثلا با اون سازگار نیست، البته نه تحمیل کنیم حرف بر اونا، من یعنی قبول ندارم، من حتی گفتم همین آیه رو با آیات دیگه کنار بذاریم و معنا کنیم. البته بعضی از متکلمین ما حتی مثلا راحت تر بودن، حتی مثلا فرض کنید در سید مرتضی ما مثلا گاهی وقتا میبینیم که راحت بحث میکنه، یعنی جایی که به صراحت با عقل سازگار نیست و تعویل میکنه. ولی من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، میگم خود سید مرتضی گاهی میگه این خلاف عقل، مثلا بنابراین باید معنای دیگه ای داشته باشه، معنا شهانه که بگه آیه رو بذار کنار، معنای دیگه ای ازش برداشت میکنه، یا اینکه اینو در کنار آیات دیگه مثلا میگه خود قرآن در جای دیگه اینجوری گفته. من فکر میکنم این نظریه واحدی رو داشته باشه بهتره، ولی اصل این حرفو شنیدم و دیدم، اما الان کیساش یادم.
عمده سوالاتی تو هم به ذهن خود بنده هم به ذهن رفقا میرسه اینه که اون آیاتی که دوچار مشکله مثلا به نظر میاد که یک ساخت غیر اخلاقی داره، و یا حتی اون آیاتی که انگار مثلا مخالف علمه، این که مثلا فقط خدا میداند که در ارحام چه میگذرد از ذکر و انثا، به قول ایناست که دوچار مشکل میکنه. اون دیگه به نظرم بحثی که باید تو این لایه بهش بپردازیم اینه که این تناقض رو چجوری حل میکنیم، حالا چه به صورت تفصیل حل بکنیم، چه به صورت مثلا تعبیل معنا.
من خودم اعتقادم اینه که بحث کاربردی تو این بحث بیشتر از بحث رئالیسم معرفت شناسیه. یعنی این حرف درسته که ما اینجا بیشتر مثلا نیاز داریم که ببینیم که معرفت اخلاقی چجوریه و جاهایی که به نظر میاد که با معرفت اخلاقی ما تعارض داره چجوریه. این غیر از بحث رئالیسمی که من الان کردم و اون جای خودش یه بحث مهمیه. مثلا خیلی از استدلالایی که اشاعره میارن از جنس معرفت شناسیه، مثلا میگن که اگه اینجوری شما پیش برید و بگید حسن قطب رئالیستیه، باید و نباید رئالیستیه، معنیش اینه که خود مردم میفهمن چیکار کنن چیکار نکنن. خب این با راهنما بودن شریعت منافات داره، شریعت واسه برای چیه مثلا؟ خب این یه نگاه بحث معرفت شناسی. یا همین نکته که الان گفتید، میگن خیلی جاها ما خودمون میفهمیم ولی شریعت یه جور دیگه میگه چیکار کنیم. این موضوع معرفت شناسی ان شاء الله من باز یه فرصت دیگه بهش اگر توفیقش حالا نشه، ولی دوست دارم یه وقتی بهش بپردازم. مسئله اصلی الان من نبود، ولی اونجا جوابایی داره دیگه. اونجا مکانیزم در واقع یه جور تعارض بین مثلا ادله و اینا پیش میاد. شما توی فقه هم دارید که مثلا تعارض ادله چی میشه، مثلا این روایت با اون روایت نمیخونه، گاهی وقتا این روایت با عقل نمیخونه، مثلا چیکار باید بکنیم؟ آیا مثلا ملاک داره که کدومش رو ترجیح بدیم، همیشه یه طرفو ترجیح بدیم یا در یه شرایط خاصی یه طرف؟ اینو بحثایی هستن که در جای خودشون فکر میکنم باید انجام بشه، ولی موضوع بحث الان من نه.
درست. یه نکته هم دکتر پرسیدن دوستان، با توجه به اون زحماتایی که شما توی زمینه فیشبرداری المیزان و اینها داشتید، دوستان پرسن که تو بحث علامه جایی هست که خاطرتون باشه که مثلا نکته‌ای باشه که کمک کار این بحث باشه و به قولی معاضدت بکنه به این بحث؟
من معلومه طباطبایی صحبتاشون تو متون فلسفی مثل اصول فلسفه و روش رئالیسم اینا درست فهمیدم دیگه؟ علامه رو گفتید؟
بله.
صداتون یه لحظه
نه درست
خوب متوجه نشدم. علامه طباطبایی رو میگید دیگه؟ درست. مرحوم علامه طباطبایی تو بحثای فلسفیشون، تو بحثای مثلا اصول فلسفه و اینا، یکم تعبیراشون و مطالبشون یه جوریه که به نظر میاد به هر حال حسن و خوب رو کلن غیر رئالیستی معنا میکنه. یعنی اصلا از جنس تازه والنتاریستی الهیاتی هم نه، نه اینکه بگن هرچی خدا میگه، مثلا از جنس یه جور والنتاریزم، یه جور والنتاریزم مثلا انسانی که هرچی احساسات ما بگه مثلا چه خوبه، یه همچین برداشتی وجود داره. به همین خاطر مرحوم شهید مطهری اون وقتی که این اصول فلسفه رو تعلیق میزد، اون فصل اعتباریات اصلا فصل مربوط به اعتباریات رو کنار گذاشت. خودشون هم یه جا میگن، میگن که حدود 15-16 سال این فاصله بین قسمت‌های قبلی اصول فلسفه با شرح مرحوم مطهری با قسمتی که اعتباریات داشت فاصله افتاد، بخاطر اینکه ایشون نمی‌خواست خیلی اونجا نقد مرحوم علامه رو داشته باشه مثلا استادش، ولی قبول نداشت حرفش. و در یه متنی که بعدها منتشر شد، جاودانگی اصول اخلاقی در شهید مطهری، به صراحت نقد کردن و گفتن حرفاشون خیلی عجیبه، حرفای آقای طباطبایی، گفتن که من نمی‌تونم اینا رو بپذیرم اصلا، نه که من نمیتونم بپذیرم، یه جور بدعت‌آمیز و اینا، این حرفایی که در مورد اعتبار. ولی خود ایشون با توجه به اینکه میگفت من مطمئنم حرف اصلی آقای طباطبایی این نیست، اون حرف گم شده تو این اصول فلسفه، مثلا اصول فلسفه و روش رئالیسم رو نقد داشت، من میگفت این حرف اینجا جور در نمیاد، ولی اصل حرف آقای طباطبایی یه جور دیگه تفسیر میکرد و در اونجا سعی کرد که درستش کنه. اما بعضی از محققین که بعدها روی مرحوم آقای طباطبایی کار بیشتری کردن، گفتن آقای طباطبایی دو جور حرف زده، یعنی مثلا در تفسیر المیزان و اینا از رئالیسم اخلاقی خیلی دفاع میکنه و والنتاریسم نیست اونجور که مثلا در فرض کنید اعتباریات و اینا هستش. بنابراین این دوگانگی رو دیدن. حالا تو این کسانی که اینجور دوگانگی رو متوجه شدن، بعد اومدن حتی در کتابای فلسفی ایشون، در رسال، در اصول که شرح کفایه و اینجور چیزا، مواردی هم پیدا کردن یا به نفع این یا به نفع. پس بعضی گفتن دو تا رأی داشته، مثلا عوض شده نظرش اصلا. اما یک عده‌ای از اینایی که دیدن دو تا نظره، اومدن سعی کردن این دو تا رو با هم جمع کنن، یعنی گفتن نه درسته که به نظر میاد دو تا دیدگاهه، ولی قابل جمعه. این کاریه که به نظرم کار ارزشمندی. خود بندم یه وقتی کتاب اعتباریات اینا که نوشتم به این توجه داشتم که مثلا میشه جمع کرد، و بعدم بیشتر جازم شدم تو این که میشه جمع کرد، یه شواهدی برای این پیدا کردم که میشه جمع کرد، اما چون فرصت نیست الان به این نمیپردازم. بنابراین در آثار مرحوم علامه طباطبایی یه مشکلی وجود داره، با اون اینه که یه جا کاملا دفاع از مثلا والنتاریزم اینها میکنه، به نظر میاد در بحث‌های فلسفیشون اینجوره، ولی وقتی که توی مثلا متون دینی و اینها وارد میشن یه مقدار متفاوتن. آیا این تفاوت به معنای دوگانگی در رأی بعضی اینجور میگن عوض شده مثلا نظرش، ولی ایده میگن نه این دوگانگی اینجوری نیست، اصلا دوگانگی نیست، اینا دو تا ساحت بحث مختلفن که میشه با هم درست جمع کرد.
به این نکته که به این مقاله شما در باره نظریه اعتباریات، ما یه پستی توی تلگرام کار کردیم، خیلی پر بحث شد، بعضی دوستانی که اشاره میکنن به صحبت‌های آقای واعظی که خلاف نظر شما بود، بحث خیلی جالبی حولش شکل گرفت. حالا یه وقت برای شما ان شاء الله
خیلی ممنونم، اونم خیلی قدیمی، اگه فرصتی بشه ان شاء الله بازنگری درش بتونیم بکنیم. این دیدگاهی که الان
ما اخیراً کار کردیم تو تلگرام خیلی
جامع، خیلی ممنونم اگر بتونم اون دسترسی پیدا کنم به اون کامنت.
آره براتون ان شاء الله ارسال می‌کنم. یه نکته آخرم اینو بپرسم که دیگه خیلی هم وقتم گرفته نشه، این باز از یه جنبه دیگه ما بحثایی که داریم، این اوصافی که مطرح کردیم، اوصافی که در متون مقدس ما به معنای مثلا نهج البلاغه اومده، باز قرابت داره با این بحث. حالا با توجه به همین ارائه‌ای هم که امروز هم دارید دوباره آنلاین توی بحث مجموعه فهیم، اگه نکته هم در مورد بحث خصوص نهج البلاغه دارید در مورد این صفات بفرمایید ممنون میشم.
بله من اتفاقا فکر می‌کنم نهج البلاغه کم صریح‌تر، حالا نمیدونم، شاید مثلا عینی‌تر با رئالیسم اخلاقی جور در میاد. اون جایی که واقعا امام علی علیه السلام راجع به عدل صحبت میکنه، کاملا مشخصه که چقدر حساسن روی مفهوم عدل. مثلا مثلا هست که قتل فی محراب عبادت لشدت عدله دیگه، عدل واقعا جوهر اخلاق مثلا نهج البلاغه هست. و وقتی راجع به عدل صحبت میکنه، عدل خیلی انتزاعی صحبت نمیکنه، یعنی مثل خیلی از کتابایی که اخلاق و عدل بکنن، عدل رو میبره تو عینیت. یعنی مثلا عدل رو میبره روی این که حق نداری مثلا این پولو برداری، عدل رو میبره. خب اینا کاملا نشون میده که بحث اصلا بحث خیلی کلی و انتزاعی و اینا نیست، بحث یه دوگانگی ایشون نمیبینه بین اینجوری که بگی که عدل یعنی اون چیزی که مثلا حتما فرمان خدا و اینها، عدل اعتبارش از فرمان خدا میگیره. کل فرمان خدا رو در چارچوب عدل نشون میده به ما، یعنی میگه فرامین خدا هم اینا هستن. یا مثلا در مورد مثلا فرض کنید که شما وقتی که مثلا میگه اگر حتی دین ندارید، البته این تو نهج البلاغه نیست ولی تو صحبت های دیگه امام علی علیه السلام هست، یعنی از مضامین علویه، حتی دین ندارید مثلا برای این کارهای مثل کرامت و بخشندگی و اینها سزاواره که آدم شد و رهان کنه، یعنی بره به سمتشون، ولو اینکه حتی دین هم ندارید، یعنی اصلا بحث دینی نیست، بحثای اخلاقی مثل مکارم اخلاقی اینا بحثایی هست که کاملا جدا از دین. من یه وقت صحبتام اینجوری تلقی نشه که من مثلا نقش دین در حوزه اخلاق کم میگیرم، اینجوری نیستا. یعنی وقتی شما بحث فلسفی میکنید میگید رئالیسم اخلاقی، معناش این نیست که دین، اتفاقا من معتقدم دین نقش مهمی داره، چه در معرفت اخلاقی که گفتم بحث دیگه‌ای هست، چه در بحث انگیزش اخلاقی و حتی در بحث التزام اخلاقی، اینا رو هم قبول دارم. من بحث فقط ماهیت گزاره‌های اخلاقی بود که می‌خواستم صحبت کنم، نه بحث‌های دیگه‌ای. و گفتم از جهت ماهیت گزاره‌های اخلاقی به نظر میاد یه جور رئالیسم به این معنا رو مثلا ما در دین داریم، به در نهج البلاغه قطعا بیشتر، و به نظرم نهج البلاغه اخلاقش حتی به معنا عینی تر هست، به این معنا که مثلا شما فرض کنید اگر مضامین اخلاقیش رو نگاه میکنید، هی به ما میگه که زمان داره میگذره، برید زود برید دنبال این مسیر رشد و ارتقا، مثلا مرگ داره نزدیک میشه، یه جور در واقع فوریت رو تو اخلاق به آدم چیز میکنه که گویا مثلا اصلا بحث برای این نیست که من برم یاد بگیرم نمیدونم چی چی و چی چی، اصلا این چیز معلومیه، من الان دارم از دست میدم. این نکته اصلی یکی
درست. خیلی متشکرم، تو خیلی زحمت شد. اگه نکته خاصی حالا به مناسبت این ماه و حالا یه برداشت اخیراً چیزی توی قرآن دیدید که چشمتون رو گرفت برای دوستان و مخاطبین ما جذابه، ممنون میشم بگید به من آخرین سوال.
اینجور کارا من بلد نیستم، چون خیلی قرآنم اخیراً که نخوندیم، همون قدیم ها خوندیم و در جمع ما استادان بزرگی هستن.
آن یک دوستان سوال کرده بود که کتابی اخیراً شما تعلیف نداشتی یا در دست تعلیف نهارید، یا همین پژوهشه تبدیل به مقاله کتاب میشه؟
نمیدونم، یه کارایی دارم میکنم ولی خیلی هنوز نشده.
باید گرفتاریتون اون طرف زیاده که فکر کنم.
خیلی واقعا خوشحال شدم از اینکه در جمع هستن.
دست شما درد نکنه. من اصلا نمی‌خوام روزا اگه نشد سوالاشونو بپرسم ازشون که توی این محتوا، خب چه خیلی زیاد اومد بعضی سوالات این من نشد. ببینید برگزیده‌ای از سوالا رو پرسیدم، حالا سعی می‌کنم بچه‌ها جمع بکنم برای شما اختصاصی ارسال بکنم.
خیلی ممنونم. فقط خواستم بگم این دو سه تا منبعی که گفتم قابل تأملن. مثلا یه کاری هم باز در مورد همین عرف و
فقط صرفاستو بگید که من یادداشتام بکنم ممنون شد.
کسی به اسم کوین راینهارت در مورد همین مفهوم عرف در قرآن و اینا کار کرده، بد نیست کارش، و که مثلا عرف یعنی چی، معنای معروف یعنی چی، چون خیلی ها همین بحث و مر به عرف رو میگن، عرف یعنی دوباره دین، یعنی میگن چیز جدیدی نیست، و خذ العفو و امر به عرف یعنی امر به دین کن، یعنی برمیگردیم دوباره همین شریعت. ولی کار جالبی کردن که عرف یعنی چی و میتونه اینم خوب باشه. کارای بله، یه خانمه هم اخیراً کارهای خوبی کرده، خانم العطار، که میتونه کارهای ایشون هم دیده بشه. ایشون البته از نگاه مقاصدی نگاه میکنه، یعنی میدونی که اهل سنت به جای حسن قطع عقلی و ذاتی و این حرف ها الان خیلی بحثای مشابه اینو تو بحثای مقاصد میارن، یعنی میگن شریعت یه مقاصدی داشته، مقاصد میتونه حدود شریعت رو روشن کنه، بنابراین چون ما مقاصد رو میشناسیم میتونیم مقاصد واقعی هم یه جور اون مقاصد خودشون رو بر شریعت تحمیل میکنن. شبیه بحث حسن قطع در مقاصد دارم، میتونم دوستان
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه، بحث خیلی خوبی بود، به قول این برکت ماه رمضان ان شاء الله بر ما نازل بشه و بتونیم خلاصه کار مفیدی، حالا خصوصا تو این لایه‌های فرا اخلاق که به قول شما خیلی هم کم کار شده، هم خیلی هم سخت، واقعیتش ما سخت‌ترین کلاس که اون دوره داشتیم همین کلاس فرا اخلاق بود، با آقای میانداری بحث مکناتون رو میخوندیم، خیلی واقعا پیچیده بود. حالا انشالله که بشه این بحثا کار بشه و به قولی اقبال پیدا بکنه بین دانشجوها و طلبه ها، و ما هم اینجا تو مجموعه خانه اخلاق تلاش داریم که یه خورده شلوغ بازی بکنید حول این بحثا، بچه ها بیان گرم بشن و انگیزه پیدا بکنن، اونایی که اومدن انگیزشون کم نشه، و انشالله دعا کنید که پایدار بمونه این مجموعه و خدمت دوستان و اساتید و عزیزان باشه.
خیلی ممنون از لطفی که کردید و همینطور از دوستانی که فرصت گذاشتن شنیدن و خواهند شنید. من منتظر میمونم که اگر نقدی و ترس کردم فرصت خیلی بحث جدی نبود، فقط فهرستش رو توضیح دادم، ولی اگر راهنمایی و تذکری و اینها داشته باشم، به خصوص اساتید محترمی که آقای دکتر لگنوزنم افتخار دادن و بودن، ما هم همیشه از آثار ایشون استفاده کردم و استفاده میکنم. خیلی ممنون و
متشکرم. بازم از دوستان عذرخواهی میکنم اگر تو ارائه بنده و کم تجربه بودم و ارائه خوبی نبود، انشالله که برنامه روز به روز بهتر بشه انشالله. متشکرم از آقای دکتر و همه عزیزانی که شرکت کردن.
که شنیدید گزارش شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق و جوان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنه. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خداوند این روند ادامه خواهد داشت. اگه دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir است. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگه اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون میتونید از ایشون بهره ببرید، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرپرستی در حوزه اخلاق هست که لازمه به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های ارتباطی دیگه که تو سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.